أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عرض سلام و ادب داریم خدمت عزیزان و بزرگوارانی که این جلسه رو پیگیری میکنن. موضوع جلسه ما که در خدمت دو برادر بزرگوار و عزیز هستیم برای ارائه، جناب آقای دکتر عباسی و جناب آقای مخدومی عزیز و گرانقدر که زحمت زیادی رو برای تهیه این جلسه فراهم کردن، انشاءالله خدمتشون خواهیم بود برای ارائه مطالبی که خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. همچنین از دو ناقد بزرگوار و عزیز که خودشون از پیشگامان مطالعه خانواده هستن دعوت کردیم تا در ادامه جلسه ما رو کمک کنن. جلسه حاضر در رابطه با شکیری طلاق و مداخلات معنوی طلاق هست که عزیزان مستحضر هستن. یکی از پیچیده ترین مداخلات روانشناختی در حوزه درمان و مشاوره حوزه طلاق هست. پیچیدگی این گونه مداخلات یا درمان ها به این دلیل هست که ما در تمامی درمان ها با یک نفر سر و کار داریم، اما در بحث طلاق در واقع با دو نفر که پژوهش های زیادی هم نشون میدن که معمولا اختلافات در سطح طلاق با مشکلات روانشناختی پیچیده همراه هست، لذا در واقع روانشناس ما با دو آدم که مشکل دارن و قرار مشکل اینها رو که برطرف بکند بماند و اینها رو در واقع به هم دوباره نزدیک کنند. این به برداشت خیلی از در واقع روانشناسا زوج درمانی رو و مخصوصا حوزه طلاق رو به پیچیده ترین در واقع مشاوره تبدیل میکنه. باز پیچیده تر از این اینه که مفاهیمی مثل ارتباط، ازدواج با مفاهیم فرهنگی عجین شدن. اینکه عزیزان ما امروز میبینیم به این فراست افتادن که بیان و در حوزه طلاق مباحث اسلامی رو واکاوی کنند، در واقع به این خاطر هست که متوجه این نکته فرهنگی شدن که درمان یا مداخله طلاق بدون فهم اون پایه فرهنگی و دینی و معنوی اون امکان نداره، لذا اومدن این حوزه رو هم در واقع واکاوی کردن که حالا به هر حال فرهنگ ما که فرهنگ اسلامی هست، عزیزان ما به این حوزه توجه کردن. لذا من از عزیزان خواهش میکنم مباحث رو با جد پیگیری کنن و بدونن که حالا عزیزانی هم که مثل آقای دکتر عباسی و آقای مخدومی و همچنین دو بزرگوار ناقد عزیز ما که تو این حوزه سالها کار کردن، سخنهایی که این عزیزان میگن و مباحث رو که مطرح میکنن واقعا مغتنمه و انشاءالله اگر تو حوزه مباحث اسلامی سخنی باشه در این حوزه، این عزیزان جزو کسانی هستن که این صلاحیت رو دارن این مطالب رو مطرح کنن. لذا با این مقدمه کوچیک از برادر عزیز و گرانقدرمون جناب آقای دکتر عباسی تقاضا میکنیم که ابتدا مطالب خودشون رو ارائه بدن و سپس انشاءالله در محضر اساتید دیگه خواهیم بود. جناب آقای دکتر بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد اللهم صل و علی اهل بیته الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر و السلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت حضار گرامی، به ویژه اساتید عزیز ناقد جناب آقای دکتر پسندیده، جناب آقای دکتر سالاریفر که زحمت کشیدن نقد این موضوع رو به عهده گرفتن و باعث افتخار ما هست که قبول زحمت کردن تا از نظراتشون استفاده کنیم. همچنین از جناب دکتر عبدی تشکر میکنم بابت مدیریت جلسه، از بقیه عزیزانی که حضور دارن و از نظراتشون انشالله استفاده میکنیم، و همچنین از حضور عزیزانی که در به شکل مجازی در جلسه خدمتشون هستیم. موضوع عوامل و مداخلات معنوی پیشگیرنده از شکل‌گیری طلاق در منابع اسلامی در حقیقت از تعاملات و گفتگوهای علمی بنده با آقای مخدومی در موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد ایشون شروع شد و من تصور نمی کردم که جناب مخدومی با این قوت کار رو پیگیری کنن و الحمدلله ایشون واقعا این موضوع رو با قوت گرفتن و بسیار دقیق و مجدانه کار رو پیگیری کردن. بخش اول که مدل مرحله‌ای شکل‌گیری و پیدایش طلاق هست، یعنی زوجین در مراحل خوف از نشوز و خوف از شقاق و بعد تنفر و دور از شأنتون رسیدن به مرحله طلاق شرعی و اینها، این موضوع در پایان نامه ایشون کار انجام شد. ادامه کار که حالا ما این مراحل رو چجوری پیشگیری کنیم ازش، یعنی با چه مدلی پیشگیری بکنیم، دیگه ذهن بنده رو به خودش مشغول کرد و باز ما رفتیم سراغ مصنف و مؤلف محترم، گفتیم شما بیاید این کار رو پیگیری کنیم و به جایی برسونیم. بنابراین بحث ما شامل دو بخشه. بخش اول مدل مرحله‌ای پدیدایی و شکل‌گیری طلاق هست. بخش دوم مدل مفهومی نظری پیشگیری معنوی از مراحل طلاق که برای هر مرحله، برای هر دو مرحله یک مدل معنوی پیشگیری ارائه شده. در بخش اول مرحله شکل‌گیری طلاق به 6 مرحله تقسیم شده که من روش رو هم عرض می‌کنم، و در بخش دوم که مدل پیشگیری معنوی رو داریم، هر دو مرحله، یعنی اون 6 مرحله به 3 بخش تقسیم شده، هر دو مرحله یک مدل داره، اون هم بر اساس منابع اسلامی. کار با روش تحلیل محتوای کیفی در منابع اسلامی شامل قرآن و روایات کتب اربعه، یعنی عمدتاً مورد مراجعه ما کتب اربعه بوده و بعد البته پیگیری و یافتن روایات با مراجعه به کتاب تحکیم خانواده، مراجعه به مداخل در حقیقت وسائل شیعه انجام شد، اما آموزه‌های حدیثی و روایی در کتب اربعه پیگیری شد. این کار با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد. در بخش اول که 6 مرحله شکل‌گیری طلاق هست، مفاهیم شاخص در آیات مربوط به طلاق که 26 آیه است، 23 آیه است، مفاهیم شاخص شناسایی شد و فقره های آیات قرآن و روایات مقوله بندی شد، کدگذاری شد و بعد این کدها مقوله بندی شد. تعداد مقولات در مرحله اول به 8 تا اونطوری که یادم هست رسید. حالا آقای مخدومی توضیحات دقیق تری رو ارائه میکنن چون مربوط به بخش ایشونه. بعد در مرحله دوم این 8 فکر میکنم شد 70، در نهایت به 6 مقوله بر اساس مفاهیم شاخص در آیات 23 گانه مربوط به طلاق در قرآن ما رسیدیم که این 6 مفهوم این شش مقوله معطوف به شش مفهوم، شش مرحله شکل‌گیری طلاق رو نشون میده. در بخش دوم کار هم باز از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد و در همین شش مرحله ما عوامل معنوی پیشگیرنده از پیشرفت در این مراحل رو پیگیری کردیم در همون منابعی که داشتیم. در حقیقت کدگذاری باز همون کدگذاری مرحله قبل بود، کدگذاری باز مرحله قبل بود، منتها در بخش دوم که عوامل پیشگیری از طلاق رو ما جستجو می‌کردیم، بررسی می‌کردیم، در مرحله کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی با لحاظ عوامل معنوی پیشگیرنده این مقوله بندی انجام شد. این در حقیقت کار به پایان رسید. ما به سه مدل دست پیدا کردیم نسبت به عوامل و مداخلات پیشگیرنده از طلاق. این سه مدل به ترتیب در مراحل دوگانه 1، 2، 3 قابل اجراست. یعنی اگر شما شش مرحله رو در نظر بگیرید، مدل اول در مرحله اول و دوم شکل‌گیری طلاق قابلیت اجرا داره، مدل دوم در مرحله سوم و چهارم، و مدل سوم در مرحله پنجم و ششم. اگرچه فاکتورهای معنوی این سه مدل در پیش از طلاق در روابط عادی زوجین قابل استفاده هست و قابلیت تبدیل به تکنیک ها و اقدامات مداخله‌ای رو داره، منتها به جهت کدهای انتخابی یا مفاهیم کلیدی مدل ها مطابق با سه در حقیقت مرحله 1 و 2، 3 و 4 و 5 و 6 تطبیق پیدا کرده که در ادامه خدمت شما عرض کنم که ارائه خواهد شد و ترسیم خواهد شد. در مرحله اول من از جناب آقای مخدومی میخوام که اون مدل شش مرحله‌ای طلاق رو هم نسبت به مستندات و هم نسبت به توضیح و تعریف عملیاتی هر شش مرحله انشاءالله ارائه بکنن، استفاده میکنیم و بعد انشاءالله در خدمتون هستم که اون عوامل و مداخلات معنوی رو بنده توضیح بدم. با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بین استعین انه خیر ناصر و معین. ضمن تشکر از اساتید بزرگوار که منت بر سر حقیر گذاشتن و این جلسه رو برنامه ریزی فرمودن تا این مطالبی رو که پژوهش شده و تحقیق شده رو مورد ارزیابی مورد نقد قرار بدن. من دیگه خیلی وارد مقدمات نمیشم با اجازه، چون حاجی عباسی بزرگوار مطالب اصلی رو فرمودند. من تا یکی دو تا نکته خیلی گذرا من عرض بکنم. این که اصلا چرا ما وارد این نگاه مرحله‌ای به طلاق شدیم؟ راستیت امر اصلا توی پایان نامه من دنبال این بودم که وقتی زوجین وارد فضای مشاوره میشن، بالاخره میخوان تصمیم بگیرن، حالا بگیم تصمیم گیری یا بگیم حل مسئله، بالاخره میخوان الان تصمیم بگیرن طلاق بگیرن یا نگیرن. خب این تصمیم گیری یه مقدار کار رو برای مشاور سخت میکنه و چه بسا بهتر بگم برای زوجین کار رو سخت میکنه که اگر ندونن تو کدوم مرحله از مرحله‌های شکل‌گیری طلاق هستن، چون ممکنه یک توصیه و یک تصمیم مربوط به مرحله‌های اول باشه، منتها چون ترسیم نشده و تشخیص داده نشده تو مرحله آخر اشتباه تصمیم گیری میشه یا اشتباه حل مسئله رخ میده. و پیشینه ای هم داره، اینطور نیست مثلا ما به عنوان اولین فرد باشیم که به این مسئله نگاه میکردیم. ما تو غرب بوهانان رو داریم، کسلر رو داریم و حتی مدل هایی که نسبت به طلاق در ایران انجام شده تحقیق هم پارسال انجام شد داریم. منتها با نگاه اسلامی این مسئله مورد ارزیابی قرار نگرفته بود که با مراجعه به آیات و روایات، اونم نه مراجعه یک باره، مراجعه چند باره، یعنی کتب اربعه و اون 23 آیه قرآن شاید 3-4 بار روایات مختلف و آیات کنار هم قرار داده شد تا اون کدهای محوری و مقوله بندی صورت بگیره و ما به این 6 مرحله رسیدیم. مرحله هم سعی کردیم از کلید واژه های استفاده بشه، از عناوینی استفاده بشه که از آیات و روایات به دست میاد. مثلا اگر دقت بفرمایید ما از آشفتگی استفاده کردیم، پیش از آشفتگی، بروز آشفتگی و خود آشفتگی. خب این سه تا آدم احساس میکنه یه تناسبی با هم دارن، این آشفتگی از کجا به دست اومد. یا بعد مرحله چهارم بحث گسستگی و امکان طلاق، این گسستگی از کجا اومد، آمادگی برای طلاق و امکان بازگشت و پس از طلاق و امکان بازگشت. باز ما سعی کردیم تو هر مرحله اون امکان بازگشت رو قرار بدیم، چرا که تو جزء تعالیم اسلام این جزء مؤکداته که تا اونجایی که امکان داره حتی بعد از طلاق رجعی زوجین رو یه فضایی قرار داده بشه بتونن با توجه به اون نکاتی که هست برگردن به شرایط زندگیشون. لذا ما این مؤلفه امکان بازگشت رو همه مراحل قرار دادیم که این تأکیدات منابع دینی لحاظ بشه. حالا من از اون مدل 7 مرحله کسلر و بوهانان و اینا اگر اجازه بدید گذر کنم و به یافته های خود این طرح برسم. مرحله اول، خب ما اسمش رو گذاشتیم پیش از آشفتگی، 4 تا سازه و مؤلفه مهم داره. محور این پیش از آشفتگی آشروهن بالمعروفه، یعنی اینطوری که از آیات به دست میاد اینکه محور ایدئال یک زندگی زناشویی تعامل معاشرتی بر پای معروفه و این اصلا لغت معروف یک کلید واژه مهمیه. ما 38 مرتبه در قرآن واژه معروف استفاده شده که 19 موردش در مورد معاشرت زوجینه، یعنی این معروف اصلا یک کلید واژه برای فضای خانواده و فضای زندگی زناشویی. خب معاشرت که معلومه به معنای دوسویه بودن و معاشرت اجتماعی زن و شوهر، زوج و زوجه است، اما معروف به چه معناه؟ برای معروف تو منابع مختلف از زمان شیخ طوسی رحمت الله علیه تا الان که نگاه میکنیم 4 یا 5 تا معنا برای معروف ذکر میکنن که حالا خلاصش اون چیزی که در نهایت به دست میاد همون شرایط عرفی، عقلی و شرعی طرفین لحاظ بشه میگن متعارف، میگن معروف، که هم باید عرف لحاظ بشه هم عقل و هم شرع. عرف و عقل هم باید در چارچوب همون شرع باشه، ممکنه یک عرفی یک معروفی داشته باشه منتها در چارچوب شرع نباشه، که اون مسلمه نسبت به منابع اسلامی و نگاه دینی از محل بحث ما خارجه. پس ما محور و مدار اصلی زندگی رو بر پایه معاشرت معروفانه قرار دادیم. خب حالا معاشرت معروفانه وقتی به ابن فارس کتاب لغت مراجعه میکنیم میبینیم معروف از لحاظ لغوی ترجمه میکنن بر سکون، بر اطمینان نفس. خب این معروف از لحاظ لغوی یعنی اطمینان نفس و سکون، در مقابلش اگر رعایت نشه سکون نیست، آشفتگی هست. این کلید واژه آشفتگی هم که ما برای مراحل استفاده کردیم از لغتنامه ابن فارس بود که از راه زد این بحث سکون زدش میشد آشفتگی، ما هم از آشفتگی استفاده کردیم. منتها وارد ادله و آیات روایات که میشیم ببینیم خود این آشفتگی مراحلی داره تا تحقق پیدا کنه. یک مرحله پیش از آشفتگیه، یک مرحله بروز، یک مرحله هم خود آشفتگیه که ایشالله مواردش رو الان عرض میکنم. ما توی پیش از آشفتگی گفتیم خب از آنچه که عقل و شرع و عرف معروف میداند این زوجین فاصله گرفتن، ولی هنوز مشکل جدی در فضای خانواده به وجود نیامده. بعد این معروف رو بردیم تو کارکردهای همسری تطبیق دادیم. اینم نه اینکه ما تطبیق بدیم، باز الان من شواهدش رو عرض میکنم، از همون اول زمان قدمای ما، فقهای ما، علمای ما تطبیق داده شده. مثلا ما تو کارکرده کنم این قسمت رو باید تو کارکرد حمایتی، مثلا شیخ طوسی یه از قدمای ما هم هستن، ایشون میگن اگر یک همسری شأنش اینه که خادم داشته باشه، یه خادمه داشته باشه توی خونه، وظیفه مرد بر این است که برای ایشون یک خادمه ای رو قرار بده. بعد میگن دلیل ما چیه؟ میگن آیه قرآن آشروهن بالمعروف. یا مثلا شیخ طوسی نسبت به بحث کارکرد جنسی دارن و من المعروف ان یکون الجماع علی صفت یتلذان به. یعنی نکته ای که دارم میگه اصلا از معاشرت بالمعروف ما میفهمیم در کارکرد جنسی که اون بحث لذت باید طرفینی باشه، یک طرفی اگر باشه معاشرت معروفانه لحاظ نشده، ممکنه حق ادا شده باشه ولی معاشرت معروفانه نیست. یا در کارکرد عاطفی مرحوم مهندس بهرانی داره، میگه مرد خب وظیفه داره نفقه زن رو بپردازه، بحث اقتصادی، بحث حالا ارتباط عاطفی که میخوان با هم برقرار کنن، منتها ایشون میگه از مصادیق معاشرت معروفانه اینه که همون نفقه رو میده با چهره بشاش بپردازه. نفقه رو وقتی پرداخت میکنه با حالت عصبانیت و با حالت عبوسیت پرداخت نکنه. این از مصادیق معاشرت معروفانه به کار میبرن. یا در کارکرد اقتصادی این ایجاد وسعتی که مستحب به مؤکد برای مرد ذکر میکنن که وسعت در فضای زندگی از جهت مال و ثروت برای خانواده تهیه کنه، توقعات مالی از جانب زن رو میگن باید لحاظ بکنه که توقعش متناسب با شرایط زندگی مرد باشه. اینا رو همش مثال هاییه که به عنوان معاشرت معروفانه در کتب مختلف ذیل کارکردهای مختلف میشه تقسیم بندی کرد. لذا این مدار اصلی زندگی اگر فاصله ازش گرفته بشه، از این معاشرت معروفانه، ما دیگه وارد اولین مرحله به سمت شکل‌گیری طلاق حرکت میکنیم. مؤلفه دیگه ای که باز در مراحل مختلف ما اثر گذاره بحث سازش و مداراه، که حالا توی این مرحله اول من توضیح میدم، منتها هرچی مراحل طلاق جلوتر میره این سازش و مدارا کمتر میشه، دیگه کار به مرحله چهارم که برسه، به شقاق که برسه، دیگه کار طوریه که امکان سازش و مدارا اصلا بسیار ضعیف شده و در فضای خانواده این امکان بازبینی و بازنگری به شرایط خانواده وجود نداره و کار به حکمین میرسه که ایشالله میرسیم. حالا سازش و مدارا باز ادله و روایت مختلفی داریم. من یکی دو مورد از باب مثال اگر اجازه بدین عرض بکنم. امیرالمومنین علیه السلام خطاب به فرزندشون محمد ابن حنفیه دارن که میگن فداروهن نه علا کل حالن، شما با همسرتون در هر حالتی مدارا کنید که اگر این مدارا انجام بشه زندگی سرشار از محبت میشه. یا از رسول الله داریم اذا اراد الله و اهل بیت خیرا ادخل علیهم الرفق، اگر خدا بخواد خیری رو برای یک خانواده ای قرار بده اون بحث رفق و مدارا رو در اون خانواده قرار میده. بحث مفهوم شناسی رفق و مدارا و سازش رو برخی سروران کار کردن. دو تا مؤلفه ای که به عنوان مؤلفه مهم در بحث ما هست بحث عفو و بخشش و صبر و خیشتنداریه که باز مؤیدات و روایت متعددی داریم که اصلا حق همسر یکی از مواردی که امام صادق علیه السلام معرفی میکنه که وقتی خطایی از جانب همسر رخ داد حق اون همسره که شما ببخشی. خود این بخشش از مؤلفه های مداراست. صبر و خیشتنداری انشاءالله حاجی عباسی تو بحث مدل های معنوی اشاره بهش میفرمایند. اصلا یکی از مواردی که در زندگی تأکید شده، زندگی زناشویی، بحث صبر به عنوان جهاد و ایثار در بعضی عبارات از او به اشاره شد. مرحله دوم، خب مرحله اول پیش از آشفتگی بود، یعنی هنوز کارکردها آسیب جدی ندیده، از مدار عاشروهن بالمعروف فاصله گرفته شده، ولی مشکل جدی نیست. یه سری نشانه های کلی داره اتفاق میفته. این خطر رو اگر خانواده دقت بکنه توی این مرحله زود برطرف کنه دیگه مراحل بعدی مشکلی ایشالله به وجود نمیاره براشون. مرحله دوم بروز آشفتگیه که اینجا هم 5 تا مؤلفه و شاخص جدی داره. یکی این که یکی از طرفه نسبت به عمل کرده همسر خود ترس جدی دارد که مرحله سرد شدن بنیان خانواده منجر بشود. خب این مرحله ما اسمشو میذاریم خوف از نشوز. از 2 تا از آیه قرآن به دست میاد، یک آیه در مورد نشوز مرد، یک آیه در مورد نشوز زن. و نکته‌ای هم که در هر دو آیه مورد عنایت اینه که نگفتن خود نشوز، گفتن خوف نشوز. یعنی واللاتی تخافون نشوزهن و ان امراتن خافت من بعلها نشوزن او اعراضن. بحث خوف از نشوز مطرح شده، نه خود نشوز. خوف از نشوز و نشوز رو در منابع و روایات که دنبال میکنیم میبینیم خود نشوز در لغت به معنای ترفعه، یعنی یک همسری نسبت به همسر دیگه بخواد یک بالاتری رو برای خودش لحاظ بکنه و در قبالش ناشز یا ناشزه بشه، یعنی حقوقی که مرد داره زن رعایت نکنه، حقوقی که مرد داره زن رعایت نکنه، حقوقی که زن داره مرد رعایت نکنه. منتها این مرحله‌ای که ما ازش یاد میکنیم باز مرحله ناشز و ناشزه نیست، مرحله خوفه و یعنی مرحله‌ای که نشانگان جدی و امارات جدی برای نشوز تحقق پیدا کرده، که این امارات و نشانگان رو تو بعضی از کتبش اشاره شده. من چند مورد رو اشاره بکنم. مثلا نشانگان نشوز زن چی معرفی شده؟ بودن وقتی مرد او رو صدا میزنه از جواب دادن امتناع میبرزه، هنگامی که مرد با او صحبت میکنه با گفتار ناپسند جواب میده، وقتی مرد با وارد منزل میشه زن ترشرویی میکنه، با خشم برخورد میکنه. این نشانگان وقتی کنار هم قرار میگیره خوف از نشوز رو، این نشانه رو، این اماره رو برای مرد لحاظ میکنه که همسر من وارد مرحله خوف از نشوز شده، یعنی آشفتگی داره خودش رو نشون میده. از طرفی هم از جانب مرد به عنوان مثال، خب مرد اگر نفقه نده نشوزه، یعنی اون حق رو رعایت نکرده. منتها نشونه نشوز چیه؟ اینه که نفقه رو میده، منتها با عصبانیت میده، همسر رو اذیت میکنه نفقه رو میده، یا در خونه بد رفتاری میکنه، تعامل معروفانه نداره، تعاملش از روی عصبانیت، از روی غر زدنه. منتها الان هم عرض بکنم و اینا به این معنا نیست که یک مورد پیش اومد یعنی بروز آشفتگی تنگی، معنی هممون داریم آشفتگی زندگی اونو جلو میبریم، نه، منظور اون رویه است، اون روی کرده در زندگیه. بعد تو این مرحله شاخص دیگه‌ای که ما آوردیم اینه که امکان سازش و مدارا بالاست، امید به عادی شدن زندگی هنوز وجود داره. آیات قرآن هم شما نگاه بفرمایید میگه مشکل هنوز حاد نیست، تو خانواده میشه حل بشه. مرد وعظ بکنه، بعد وحجروهن نه، بعد مرحله آخر. یا نسبت به زن میگه آقا اله کن یه مقدار از اون حق و حقوقی که هست یه مقدار کوتاه بیا، برید سراغ صلح. یعنی هنوز مشکل داخل خانواده قابلیت حل داره، هنوز کراهت به وجود نیومده که از مؤلفه های جدی طلاقه، که حالا تو مرحله بعدی اشاره میکنیم. دل زدگی پیش اومده ولی هنوز اون کراهتی که بخوایم بگیم در ضمنش طلاق خلع و مبارات به وجود میاد هنوز به وجود نیامده. وظایف حقوق طرفینی هم خدشه‌دار نشده هنوز، چون حقوق سر جاشه و ضرر جدی هم وجود نداره. مرحله سوم ما اسمش گذاشتیم آشفتگی، دیگه مرحله‌ایه که زوجین به صورت جدی دیگه وارد مرحله شدن که طلاق بیشتر خودشو نشون میده و این مرحله ما خود نشوز اسمشو گذاشتیم. حالا چرا نشوز ما گذاشتیم غیر از خوف از نشوز؟ آیات قرآن رو که نگاه میکنیم یه سری آیات داریم خوف از نشوز رو مطرح میکنن، یه آیه داریم شقاق رو مطرح میکنه، منتها اون یک آیه است، شقاق بینهما. شقاق هم از لغت و از تفاسیری که نگاه میکنید به معنای کراهت تام است، یعنی دیگه نهایت کراهت طرفینی دو طرفی که به مرحله گسستگی ارتباط رسیده. خب خوف از نشوز یه مرحله، این طرف هم شقاق و کراهت طرفینی هم یه مرحله، یک مرحله این وسط نشون میده به ما که خود نشوزه، یعنی حقوق از جانب یکی از زوجین رعایت نمیشه، کراهت ضعیفه از یه طرف به وجود اومده، مون تا به اون مرحله شقاق نرسیده. ممکنه کسی بگه خب این فهم ذوقی یا سلیقه‌ای از آیه است، مون تا ما مؤیداتی داریم، مثلا برخی مثل علامه هلی، مثل شیخ طوسی، مثل مرحوم نجفی در کتاب خودشون اینا دارن، میگن آیه قرآن وقتی خوف نشوز از زن بود سه تا توصیه قرآن داشت، یکی وعظ بود، یکی هجر بود، یکی هم اون فضربوهن نبود. دوتای اولی رو میگن مربوط به مرحله خوف نشوزه، ولی مرحله آخر که مرحله فدرگونن برای خود نشوزه. یعنی این تفکیک و این تقسیم بندی که تو این مسئله ما انجام دادیم رو قدمای ما و فقهای ما انجام داده، ما از اونا استفاده کردیم، اینا کار خیلی پیچیده‌ای نبوده. در این مرحله دو تا قاعده دیگه هم خودش رو نشون میده، اونم قاعده لا ضرر و قاعده لا حرجه که تو کارکردها که ما از اول تعریف کردیم این ضرر، و چون حقوق قرار شد دیگه تو مرحله سوم مورد خدشه واقع بشه، خب حقوق هم نسبت به اون کارکردها تعریف شد. یه موقعی ممکنه در کارکرد جنسی مشکل ایجاد بشه که بحث تمکینه، یه موقع تو بعد عاطفی اون سکونت و آرامش از رابطه طرفینی دوچار خدشه وارد شد، تو بحث اقتصادی مسائل مرتبط با پرداخت نفقه دوچار مشکل بشه. این قاعده لا ضرر و لا حرج اینجا خودش رو نشون میده که حالا این ادلهش و اون که اثباتش بشه این بحث مفصلیه که واردش نمیشه. از اینجا که بحث نشوز مطرح میشه، کراهت و طلاق خلع و مبارات هم خودش رو نشون میده که تصریح آقای شوبری زنجانی درس خارج نکاحشون اینه که در مرحله نشوز چون کراهت تحقق پیدا میکنه طلاق خلع و مبارات خودش رو نشون میده، و در خلع و مبارات اون مؤلفه جدی و ساده جدی بحث کراهته. حالا کراهت چیه؟ اون حالت نفسانی که زوج یا زوجه نسبت به همسر خود یا حالت انزجاری داره، بدش میاد، میگه من دیگه نمیتونم مثلا این زندگی رو ادامه بدم، که خود همین طلاق خلع مثلا علامه هلینا خودش چهار دسته میکنه، یه موقعی طلاق خلع مستحب میشه، یه موقعی حتی طلاق خلع واجب میشه، خصوصا اون موقعی که همسر رو به سمتی ببره که انقدر شدت کراهت بالا رفته میخواد به گناه بیندازه خودش رو. بعضی تعابیر از شیخ طوسی و اینها داریم که میگن اینجا حتی طلاق خلع واجب میشه، چون ادامه این زندگی منجر به حرام، نه حرام با معمولی، حرام سنگینی میشه که حالا تعابیرش موجوده بعدن تو مقاله ایشالله قابل ارائه هست. مرحله چهارم ما اسمی گذاشیم گسستگی و امکان طلاق، مرحله انخفتم شقاقم بینهما که دیگه مشکل خانواده مشکل حاد شده، کراهت از یک طرف به طرفینی سرایت کرده، دیگه در داخل خانواده قابلیت حل مسئله وجود نداره. تعبیر قرآن اینه که حکمان من اهلی و حکمان من اهلها بیان، و کار رو بیرون از خانواده باید دنبال کنیم که حل بشه. یعنی سازش به شدت پایین اومده، مدارا پایین اومده، امید به حل تعارض پایین اومده. منتها باز هم اگر اینجا دقت بفرمایید این امکان طلاق درست مطرح میشه، ولی بازگشت هم باز هست. تو روایات متعدد داریم مستفیضه هست که میگن حکما وقتی میان دو تا کار میتونن بکنن، یا میتونن اصلاح کنن اینا برگردن، یا میتونن طلاق جاری کنن. حالا اینجا ما اسمی گذاشیم گسستگی و امکان طلاق، که حالا بحث شقاق به معنای تفریق و جدایی، اون کراهت تامه است. و اینجا یه سوالی ممکنه عزیزان برشون پیش بیاد که آیه قرآن اینجا هم باز انخفتم شقاقونه، نه خود شقاق، چرا اینجا شما این مرحله جداگونه اضافه نکردید خوف شقاق و شقاق؟ نکته ای که هست اینه که تو کتب فقهی شما میدید از همون اول تا الان اکثر آقایون فقها و علما موضوع بعث حکم رو خود شقاق میدونن، نه خوف شقاق. و خب آیا چون بحث انخفتم شقاقونه اومدن 5 تا راه حل ارائه کردن، بعضی ها مجاز گرفتن، بعضی ها انخفتم شدت شقاق گرفتن، منتها اون چیزی که به نظر میرسه دقیق تر باشه اونم اینه که یک موقعی ما یک ترسی داریم ماری مثلا از یک جایی بیاد، یه موقع از اون مار رو میبینیم و از اون چیزی که موجوده میترسیم. این انخفتم شقاقون نسبت به این مرحله است، یعنی زندگی یک حالتی پیدا کرده از شرایط موجود و کراهت طرفینیه، از این کراهت طرفینیه که به وجود اومده ما خلاصه ترس داریم، لذا مرحله جداگونه خوف از شقاق وجود نداره. این مرحله هم مرحله چهارمه. مرحله پنجم آمادگی برای طلاق و امکان بازگشته. خب زندگی به یک جایی رسید، کراهت طرفینی شدید شد، حکمان من اهلهی و من اهلا نتونستن کاری بکنن، خب زوجین الان میخوان مواجه بشن با طلاق. خب حالا که جدی میشه، میزان جدیت باید سنجیده بشه، بیان بررسی کنن، عاقبت نگری کنن، دوراندیشی کنن، ببینن خب الان تبعاتش برای فرزندان چیه، تبعاتش برای ادامه زندگی چیه، اون میزان کراهت رو دوباره بیان یه بازنگری کنن، میزان سازش و مدارا رو یه بازنگری کنن، این استرس و استرابی که بعد از طلاق به وجود میاد رو بررسی کنن، و ممکنه یا به این تصمیم برسن که جدا بشن، ممکنه به این تصمیم برسن که یه سری از حق و حقوق خودشون رو کوتاه بیان و برگردن به زندگی. که اگر تصمیم بگیرن برگردن، ان یریدا اصلاحن آیه 35 سوره نساء بحث حکم و اون شروطی که اونجا داره رو مطرح میکنه. اگرم تصمیم به طلاق بگیرن، خدا میگه و این عظم الطلاق فان الله سمیع علیم. اینجا خدا بعد از عزم بر طلاق توصیه به اوصاف خودش سمیع علیم داره، میگه آقا حالا که تصمیم گرفتی با خیال راحت تصمیم بگیر. یا جای دیگه داریم، این یتفرقا یغن الله کلا من ساعته، یا حالا اگر دیگه کار به اینجا رسید دیگه نمیشد، شما دیگه جدی تصمیم طلاق گرفتید، نگران مسائل اقتصادی بعدش هم نباشید، همون خدا یغن الله شما رو بی‌نیاز میکنه. بعد مرحله آخر که ما تو اینجا قرار داریم، شاید اگر با نگاه غربی می‌خواستیم به مسئله نگاه کنیم، این مرحله رو جزء مراحل نباید می‌آوردیم، منتها با نگاه دینی طلاق رجعی رو هم ما یکی از مراحل تحول طلاق می‌دونیم، چون طلاق رجعی یک جوری تصویر شده و یک جوری تبیین شده که زن و مرد دوباره بتونن این زندگی رو برگردونن و امکان بازگشت داشته باشن و در یه چارچوب عقلایی تصمیم بگیرن. خود طلاق در چارچوب عقلایی هم مؤلفه‌های جدی داره، 5 تا مؤلفه داره که فرصت نیست دیگه این جزئیاتش رو عرض کنم. بعد این مرحله طلاق رجعی یک شبیه سازی زمان جداییه، میگن زوجین 4 ماه زیر یک سقف بمونن، یعنی زن و شوهر نیستن ولی زیر یک سقف بمونن، یعنی تمام شرایطی که ممکنه این زوجین برگردن به اون شرایط زندگی و از طلاق منصرفشن و فرض کردن و رعایت کردن، بعد کسی هم نخواد رعایت کنه، تلک حدود الله آیه قرآن داره که اینا حدود خداست، بعد این حدود خدا رو شما دقت داشته باشید دیگه، باز یا تصمیم به ادامه طلاق میگیرن یا تصمیم به بازگشت میگیرن دیگه. این 6 تا مرحله 6 مرحله‌ایه که برای تحول طلاق ما از آیات و روایات به دست آوردیم دیگه. فکر کنم خیلی هم مصده اوقات شدن.
من شروع کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. مجدد عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما. عرض کنم که خب بعد از این مرحله از پژوهش که مراحل ششگانه طلاق استخراج شد، در حقیقت ایده بعدی نسبت به مداخله در ترمز این مراحل، یعنی پیشگیری از پیشرفت در طی این مراحل، این ایدهش مطرح شد که با بررسی اولیه آیات قرآن و روایات مرتبط با طلاق، ذهن ما معطوف شد، متوجه مداخلات معنوی در محور ایمان شد. یعنی متعدد در آیات قرآن و روایات بحث اینی که زوجین صبر بکنن، از طلاق منصرف بشن، برن به سمت عاشروهن بالمعروف، مبتنی بر ایمان به خدا مطرح شد. بنابراین ایده مداخله معنوی پیشگیرنده از پیشرفت زوجین در مراحل طلاق مطرح شد. باز به روش کدگذاری ها ما به 3 مدل در طی این مراحل رسیدیم. یک مدل فروتنی مودت، دوم مدل قدردانی صبر، و سوم مدل دوراندیشی امیدواری، که من این 3 تا مدل رو در مراحل توضیح میدم. مدل اول مدل فروتنی مودت یا محبت هست. همونطور که در مدل میبینید شروع مداخله در حوزه ایمانه. در حقیقت مداخله‌ای که پیشنهاد می‌شود به صورت عملیاتی طراحی بشه که انشالله حیاتی باشه و امکان باشه، مراحل بعدی کار رو ما باید بریم به سمت عملیاتی سازی و هم ساخت پرسشنامه و هم ساخت مداخله. لازمه که مرحله اول مداخله در حوزه ایمان باشه. این مدل فروتنی محبت یا فروتنی مودت در دو مرحله اول مناسبت داره به جهت وضعیت زوجین در مراحل پیشرفت به سمت طلاق. خود مداخله در حوزه ایمان دو مؤلفه داره. یکی، ببخشید من سرفه میکنم، من بعد از این ویروس چی هستم، در مراحل بعد از ویروس پیچیده این روزها هستم. نه منفیه، نه دیگه الان نگران نباشن، سرفه باقی مونده است، من آزمایش میارم نشون میدم، بعدا تقصیر من نندازن. این قضیه مال یه ماه پیشه. ممنون. در حوزه ایمان با استفاده از مدل مداخله چنبودی معنوی به این نتیجه رسیدیم که در ادراک از خدا باید بازسازی اتفاق بیفته. این خیلی ارتباط داره با نحوه مواجهه زوجین با مسئله طلاق، یعنی ادراکشون از خدا چیه و همچنین ادراک حضور خدا، یعنی تقویت ادراک حضور خدا. ارتباط مدل با مرحله از کجا استنباط شد؟ اون آیه شریفه که می‌فرماید ان امرأتون خافت من بعلها نشوزن او اعراضن، اگر زنی بترسه از نسبت به نشوز همسرش، فلا جناح علیه ما، اشکال نداره که بریم به سمت، یعنی که این کار باید انجام بشه، فلا جناح علیه ما یصلحا بینهما صلحا و صلح خیرون و احضرت الانفس الشح و ان تحسنوا و تتقوا. این تأکید بر تحسنوا، احسان کردن و تحلیل احسان، نشون داد با توجه به منابع دیگه نشون داد که این بحث مدل فروتنی مرتبط با محبته. بنابراین مداخله در حوزه ایمان شروع میشه. نتیجه مداخله در حوزه ایمان که یک مؤلفه معنویه، فعالسازی تواضع در برابر خداونده که مجموعه از روایات رابطه بین ایمان و بازسازی ایمان با متواضع شدن فرد رو در برابر خداوند نشون میده. حالا چرا تواضع انتخاب شد؟ چون ایمان نتایج متعدد داره، ولی چرا تواضع اینجا به عنوان کد انتخاب شد؟ چون تواضع در مداخله و اصلاح ذات البین خیلی اونجا شاخص هست. ما اگر سازه تواضع رو ناشی از ایمان مورد توجه قرار بگیریم، از همین مورد توجه قرار بدیم، از همین تواضع میتونیم در رابطه بین زوجین استفاده کنیم. همانطور که در روایت داریم هر کس رابطه خودش رو با خدا اصلاح کند، رابطهش با مردم اصلاح میشه. سازه محوری در اصلاح رابطه با خدا و اصلاح رابطه با مردم رو با احسایی که ما انجام دادیم، این سازه تواضعه. یعنی رو تواضع و مداخلات تواضع باید متمرکز بشیم. این تواضع زمینه برای مداخله در حوزه احسان رو همین نشون میده. حالا این که ایمان با تواضع ارتباط داره یه بحث، این که تواضع با احسان ارتباط داره یه بحث دیگه، که مجموعه از روایات ارتباط تواضع با احسان رو نشون میده. یه حدیث خیلی خوب در کافی نقل شده که سوال میکنن ما حد التواضع الذي اذا فعله العبد كان متواضعا. حد تواضع چی؟ وقتی که اون کارا رو انجام بده فرد متواضعی شناخته میشه.
فقال التواضع درجات منها ان يعرف المرء قدر نفسه فینزلها منزلتها به قلب سلیم. این که قدر خودش رو بدونه، خودش رو بشناسه و منزلت خودش رو با قلب سلیم در نظر بگیره. لا یحب ان یأتی الی احد الا مثل ما یعطا الی، او چیزی که برای خودش میپسنده برای دیگری هم بپسنده. این از این ما استفاده کردیم که در مداخله در حوزه احسان باید به همدلی توجه کرد. بنابراین یکی از مؤلفه هایی که توی تصویر هست و از اینجا اصلا پیدا نیست همدلیه، یعنی فعال سازی همدلی در حوزه احسان. بعد این روایت ادامه میده که این را سیعتن در آها بالحسنتن، وقتی که سیعی میبینه مواجهش با حسنه باشه که میشه همون بخشش. روایات نشون میدن که اینجا عفو و بخشش این معنای در احاب الحسنه هست. کاظم الغیظ، ما نیاز به کنترل خشمم داریم. ببینید تمامی این ویژگی‌ها ویژگی‌های تواضعه. وقتی که تواضع در حقیقت فعال شد، ما انتظار داریم که در حوزه احسان همدلی اتفاق بیفته، کنترل خشم و بخشش. خود این همدلی و کنترل خشم و بخشش هم مرتبط با احسانه که منابع روایی این رو نشون میده. در نهایت اینها باعث تقویت مودت و محبت میشه. در ارتباط ایمان با تواضع مجموعه روایات وجود داره، ارتباط ایمان با محبت هم مجموعه آیات و روایات جمع‌آوری شده که نشون میده که محبت زوجین با ایمان، با میزان ایمانشون ارتباط داره. سمعت از صادق علیه السلام یقول العبد کلما ازداد للنساء حبا ازداد فی الایمان فضلا، و همچنین ما اذن رجلا یزداد فی هذا الامر خیرا الا ازداد حبا للنساء، حتی نسبت به خیر و ایمان هم وقتی که تقویت ایجاد میشه محبتشون نسبت به زن بیشتر میشه. در بین این دو مجموعه مداخلات و مؤلفه ها ادراک خیر که خب مورد تأکید الگوی اسلامی شادکامی جناب دکتر پسندیده هست، ادراک خیر هم حضور داره، ولی ادراک خیر رو ما در اینجا به عنوان یک کاتالیزور و تسهیل کننده مداخلات در نظر گرفتیم و همچنین ادراک حدود الهی، اینکه در ارتباط با همسر چه واجبات و مستحباتی در نظر گرفته بشه که ادراک حدود الهی در ارتباط با رابطه همسری ناشی از مداخله در حوزه ایمان خواهد بود. مدل بعدی که مربوط به مرحله نشوز و شقاق هست، یعنی مرحله این مدل اول مربوط به پیش آشفتگی و بروز آشفتگیه، چون مؤلفه‌هاش برآمده از اسنادیه که داره مرحله پیش آشفتگی و بروز آشفتگی رو نشون میده. مدل بعدی عمدتاً اسنادش مربوط به مرحله نشوز و شقاقه که در حقیقت ببخشید باز مدل قدردانی صبره، یعنی سازه قدردانی وقتی که زن ناشزه میشه یا مرد ناشز میشه یا شقاق ایجاد میشه و تنفر ایجاد میشه، این سازه قدردانی و بعدش صبر هست که یه تحقیق آقای دکتر عبدی انجام دادن که رابطه بین اصلا این تحقیق در موضوع رابطه بین شکر و صبره که شکر پایه صبره، یعنی انگار که صبر انرژیش رو کاملا از شکر و قدردانی میگیره که خود این یک کتابه، یعنی اینقدر این رابطه مهمه. اما با این حال در این مداخله قدردانی صبر اسناد متناسب با نشوز و شقاقه. باز مداخله از حوزه ایمان شروع میشه با اون توضیحاتی که عرض کردم، بازسازی ادراک از خدا، ادراک حضور خدا که منجر به فعالسازی شکر لله میشه، قدردانی در برابر خدا. و وقتی که این سازه فعال شد، در حقیقت قدردانی نسبت به همسری که الان اتفاقا تنفر داره ایجاد میشه به واسطه اینکه ادراک نعمت همسر اتفاق میفته و بعد فرد میره به سمت جبران نعمت، که جبران نعمت تحمل دشواری های همسره، در نهایت منجر به صبر در برابر سختی ها و بعد اصلاح ذات البین میشه. پس شروع از حوزه ایمانه، پایان مدل در اصلاح ذات البینه، که اصلاح ذات البین تصریح آیه قرآن در مرحله شقاق هست. مدل آخر که در حقیقت مدل متناسب با دو مرحله آخر، یعنی تصمیم گیری برای طلاق و بعد از طلاق هست، مدل دوراندیشی امیدواری هست. کلید واژه هایی در آیات قرآن هست خیلی جالب، که اگر شما صبر بکنید، تأمل بکنید، از طلاق دست بردارید، یجعل الله فیه خیرا کثیرا. از کجا میدونی اگه تأمل بکنی ممکنه که بعدش خیر کثیر درش ببینید؟ این خیر کثیری که عرض کردم یک کاتالیزور، همه جا باید ادراک خیر اتفاق بیفته. این کلید واژه‌ها در آیات قرآن به ما نشون داد که باید به این دوراندیشی، عسى ان تکرهوا، این آیه درباره ارتباط با همسر دیگه، دشواری‌های همسر و این کرهتمون، بله، که گاهی اوقات شما کراهت دارید از چیزی ولی خیر درش وجود داره. خب باز مداخله در حوزه ایمانه، اما به جهت محوریت دوراندیشی و اینکه فرد امیدوار باشه به فضل الهی در آینده که انشالله یه اتفاقی بیفته کار رو آسان بکنه، مداخله در حوزه ایمان علاوه بر بازسازی ادراک از خدا و ادراک حضور خدا، خیشتنداری مبتنی بر تقوا هم اینجا اضافه میشه. یعنی ما در رابطه همسران باید مداخله خیشتنداری را هم وارد بکنیم که منجر به اعتماد به خدا میشه. و در مرحله بعد مداخله در حوزه هضم، هضم طبیعی، که تو اگه صبر کنی ممکنه که عاقبت خوبی داشته باشی، که مؤلفه‌هاش عبارت است از عاقبت اندیشی، پرهیز از عجله که تصریح شده در آیات قرآن و روایات، و استفاده از تجارب دیگران، که این فرد رو امیدوار میکنه به فضل الهی و همچنین امیدوار میشه به عوامل طبیعی که ممکنه که باعث اصلاح ذات البین میشه. صبر، این امیدواری، رابطه امیدواری با صبر اینجا مورد توجه قرار گرفته، که این امیدواری انرژی صبر رو افزایش میشه و بعد از مرحله صبر هم انشالله منجر به صلح میشه، ولی این کار خیلی سخته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من از جناب آقای مختومی و جناب آقای دکتر عباسی تشکر میکنم، بازوی که 5 دقیقه هم زمان داشتن ولی زودتر از اون زمان خدا رو شکر تموم کردن. انشالله اضافه این زمان رو ما در پاسخ دهیایی که آقای دکتر انجام میدن لحاظ خواهیم کرد. الان از جناب آقای دکتر سالاریفر عزیز که مهمان مجموعه ما هستن و تشریف آوردن، قدم رنجه فرمودن، تقاضا میکنیم که اگر نکاتی دارن بفرمایند تا انشاءالله بعد از مهد جناب دکتر پسندی استفاده کنیم. باز
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله فی العرضین، عجل الله تعالی فرجه الشریف. خب من لازمه که در ابتدا تشکر کنم از حجت الاسلام جناب مختومی و دکتر عباسی که بحث خیلی جالبه رو متکفل شدن، و حالا این که در متون اسلامی کار بشه و حالا یه مسئله معضل اجتماعی رو ما با نگاه اینجور بگم درون متنی نگاه بکنیم کار خوبی هست، و اینکه حالا کار درون متنی هست و ناظر به حالا شرایط موجود نیست، به نظرم این خیلی، من این رو از روشی اشکال نمیدونم. هرچند توی بحث پکیج و اون بحث درمان و بحث درمانی این مسئله ناظر به اصطلاح موجود کار بشه، یعنی ما در کنار اینکه متون رو داریم میبینیم همزمان با شرایط واقع هم درگیر بشیم خوبه. شاید مثلا ادعا بشه که متون متناسب با اون فرهنگی که این قرآن نازل شده و روایات هست این تناسب باشه و خب ما برای اینکه این مقدار جنبه های فرهنگی رو که مربوط به اون زمان بوده بیایم کم رنگ کنیم و بیایم به زمان حاضر ربط بدیم، به نظرم یک طرف کار هم لازمه این کار اتفاق بیفته، ولی گفتم این از نظر من اشکال نیست و تو این مرحله و بحث درون متنی کار کردن بسیار کار قوی و خوبی بوده و خیلی من استفاده بردم از هم اون بحث مراحل و خیلی خوب ادله‌ای که آورده شده بود و هم بحث حالا پیشگیری های معنوی که گفته شده بود و بحث به نظرم خیلی خوب و قویه هست و خب حالا ما هم یک سری نکات و حالا نمیشه گفت اشکالات، حالا بفرمایید سوالاتی و حالا ابهاماتی برای من مطرح هست که حالا این ابهامات هم شاید حالا برطرف بشه و حل بشه. کار خیلی خوبیه و
یه حلال شدن این کیک و سانتا.
آره حلالم بشه، بله این چیزا حلال بشه. خب این دو بحث بود که آقای مخدومی و آقای دکتر عباسی زحمت کشیدن. حالا من یه بیشتر رو محور دوم بحثم رو مطرح میکنم و متمرکز هستم، محور اول رو سریع رد میشم. دو سه تا نکته دارم به نظرم شاید نکته ها بیشتر سوریه هم باشه. یکی این که تو نامگذاری مراحل شما مرحله دو و سه رو گفتید که آشفتگی و بروز آشفتگی. وقتی یه مرحله رو اسمش آشفتگی میذارید بالاخره تکلیف رو روشن کنید که حالا آشفتگی اینجا بروز پیدا کرده یا نکرد. شما اسمش رو گذاشتید آشفتگی، بعد مرحله بعد گفتید بروز آشفتگی. حالا اونی که دستم بود یکی پیش از آشفتگی مرحله اول، مرحله دوم آشفتگی، بروز مرحله سوم آشفتگی. آره این بروز و حالا آشفتگی این دو تا مرحله به نظرم چیز هست و اون مرحله دو رو من نظرم اینه که آشفتگی نگیم، چون شما 5 تا شاخص گفتی براش و این 5 تا شاخص اصلا به آشفتگی نمیخوره. بیشتر به ببینید آشفتگی که گفتید مقابل سکونت، این به نظر من این مرحله دل سردی دل زدگیه بیشتر مرحله دوم. این یه نکته است که به نظرم حالا تو اسم گذاری حداقل دقت من خیلی تو بحث مرحله اول گفتم بازم وارد نشم. نکته بعدی این که اون مرحله 6 که گفتید که طلاق و پس از طلاق، خب خوبه برای اینکه در مقابل اونها بگیم طلاق و پس از طلاق، ولی خودم به نظرم این دوران عده را ما جزء طلاق میدونیم. اگر اون دوران عده را بدونیم بنابراین اسم اونم میشه گفت طلاق، مثلا تو طلاق و پس از طلاق، پس از طلاق اسمشو بذاریم نه طلاق بذاریم به نظر من. اما اومدیم سر بحث دوم که خب اون بحث دوم هم خیلی خوب آقای دکتر عباسی ارائه کردن، لذت بردم من واقعا، واقعیتش خیلی خوب بود ادله‌ای که آوردن و انسجام مباحث خیلی بحث خیلی خوبی بود. چند تا بحث هست که من سوال دارم روشن بشه. خب شما بر اساس مراحل طلاق اومدید این کار رو کردید، ولی قراره که همجوری که گفتید که من هم همینجوری انتظار داشتم که یک بسته آموزشی درمانی درست بشه مبتنی بر مدل، سوال اینه که گونه شناسی طلاق هم خوب بود اتفاق بیفته و حالا اگر حالا تو این مرحله هم نشده مراحل بعد روشن بشه که ما تو گونه های طلاق به کدوم بخش داریم در واقع این مداخله رو وارد میکنیم و میخواییم این مسئله رو حل کنیم. خب همینطور که آقای دکتر عبدی هم گفتن ما طلاقی امر پیچیده‌ایه و معمولا ما میبینیم توی تجربه‌مون که تو بیشتر طلاق‌ها اختلافات نه طلاق‌ها عامل اختلال روانی و عامل شخصی اختلال شخصیت نقش کلیدی داره. یعنی ما اینجوری میفهمیم که وقتی اومدن توی سالن در واقع دادگاه‌ها و به قول اساتید تو راهروهای دادگاه پیداشون شد، اونجا دیگه من هر چی می‌گردم می‌بینم یک طرف اختلال جدی داره، اختلال روانی داره، اختلال شخصیت داره و بنابراین اینجا این مسئله باید ببینیم که این مدل چیکار میخواد بکنه برای این موارد، اصلا این موارد میذاره کنار، اصلا میگه من این موارد رو کاری ندارم، ملاک ورودم این هست که این نباشه. این یه نکته است که حالا تو مدل مورد توجه قرار بگیره. مسئله دیگه این که من احساس میکنم که آیه دکتر عباسی توی این مدل، حالا من اینجوری بگم که مدل مثبت گرایی رو اومدن نگاه کردن، و در حالی که وقتی ما به اختلاف شدید و طلاق میرسیم، یک سری الگوهای رفتاری نادرست اینجا هست که داره خراب میکنه رابطه را، الگوهایی که مشکل درست میکنه. و حالا من تو این مدل ندیدم که با اون موارده، حالا شما میگید که تخلیه بعد تحذیب، چی میگن این دو تا مرحله هست، تو مرحله اول که بالاخره یک سری رفتارهای آدم میبینه، این رفتارها و الگوهای رفتاری نادرستی میبینه که داره مشکل ایجاد میکنه. من فکر میکنم که ما تحلیه میخواییم بکنیم، قبلش باید تخلیه بکنیم، یعنی واقعا بیاییم برای اصلاح اون رفتارها و الگوهای نادرست روشی داشته باشیم. و حالا آیا این مدل جواب میده برای اونها؟ آیا تو مراحل بعدی میخواین این مدل رو ریزش کنید، بیاید اون الگوهای نادرستی که هست رو بگید من از همین روش ها استفاده میکنم یا نه؟ اینم یه نکته ای که برای من مطرح بود و سوال بود برام که چیکار میخوام بکنن. مسئله دیگه که هست اینه که حالا آقای دکتر عباسی اومدید این کار کردید، شما مدعید که حالا من یه مدلی ساختم در کنار مدل‌های دیگه، یا احساس بیشتر مدعی هستید که من مدل من حالا بر اساس متون اسلامی یک مدلیه که حالا جامع و مثلا کامل هست. حالا البته این ادعا رو هیچ کی نمی‌کنه، تواضع علمی همیشه وجود داره، ولی خب حالا ایشون میخواد بگه که این مدل، اینم یه مدل، مدل زیاد هست، اینم یه مدل من دارم، اگه ادعاش این باشه اشکال نداره. اما اگر ایشون بگه که نه من با بررسی ها دیدم که این مدل شاید 80% 90% جواب بده، این یکم بحث روش هست. نکاتی که در این زمینه وجود داره اینه که ما این مدل ها، من اینجوری بگم حالا تعبیرش درست به کار میبرم، اینا نابسته به جنسیت درست کردیم، یعنی تو شما مدل ها هر جاش که دقت بکنی اصلا بحث جنسیت مطرح نیست، در حالی که شما وقتی توی حل اختلافات و بفرمایید حالا پیشگیری از طلاق صحبت میکنی، شما همون دوتا آیه هم که با هم مقایسه کنیم، اینی که خداوند برخورد متفاوتی کرده، حالا خانم هم حتما جا بگیم که برخورده، حالا اسمش تبعیض زاویز نمیذاریم، برخورد متفاوته و واقعا هم تبعیض آمیز نیست، یعنی مبتنیه بر، به نظر من حالا بحث اینجا جای بحث نیست که بخوایم توضیح بدیم که چرا آیه نشوذ مرد و آیه نشوذ زن با هم تفاوت داره و این تفاوت واقعا، و تفاوت هم میره رو موقعیت روانشناختی و موقعیت واقع، نه اینکه خدای نکرده مثلا اینجا نگاه تبعیض آمیز وجود داشته باشه. ببینید خب اینجا ما میبینیم که یک تفاوتی وجود داره، و آیا توی بحث حالا پیشگیری معنوی اینجا حالا توی مراحل مختلف یا حالا تو تکنیک ها ایشون نمیخواد بعدن بیاد جنسیتی نگاه بکنه؟ اگر مبنای قرآن مبنای تفاوت جنسیتی هست، طبیعتاً من فکر میکنم که اون مدل پیشگیری معنوی رو هم ایشون باید بیاد این مسئله رو توضیح بده در موردش. یه سوال دیگه ای که داشتم که اینجا توی این به اصطلاح مدل آیا چطوری در نظر گرفته میشه، بحث اینه که خب توی بحث حالا چه اختلافات چه طلاق، ما یک سری کارهای حقوقی باید انجام بدیم، مداخلات حقوقی داریم، حالا چه حالا مشاور مداخله بکنه وارد بحث‌های حقوقی بشه و بحث‌های حقوقی رو روش صحبت بکنه، این توی مدل اصلا در نظر گرفته نشده. حالا بفرمایید که آیا من مدلمو گفتم مثلا معنویه کاری به حقوقی ندارم، یا اینکه بگیم آقای مدل حقوقی چیز دیگه ایه، این یه بحثیه که خب حالا ایشون حتما توضیح میدن. توی بحث عوامل معنوی، البته متنی که به من دادنم حالا اون شاید سوری باشه، اون چیزی که گفته که ایشون ریشه در خدا و ارتباط با خدا، عوامل معنوی، این رو به نظرم عوامل معنوی رو ایشون دقیق تر بیان بگن که چیه، که توضیح بدن که دقیقا چی هست.
نکته به اصطلاح دیگه ای که حالا برای من سواله که ایشون آیا این رو چطوری میخواد توی مدلش جا بده، مدل معنویه. من احساس می‌کنم که ما توی مداخلات معنویمون وقتی اختلافات شدید میشه، ما اونجا این بحث تکره و شیعنا که هست ایشون آوردن ما میاریم و بعد من اونجا عنصر رضا رو، رضای به مقدرات الهی رو اونجا خیلی وقتا تو عمل، حالا میام تو مشاوره ها روش دست میذارم، ازش استفاده میکنم توی برخی شرایط. من احساس میکنم که اگر ما این رو که حالا شما تو روانشناسی جدید، حالا بحث پذیرش و اکت هست، حالا تو روانشناسی حالا نگاه خودمون، حالا اون رضای با مقدرات الهی رو میشه استفاده کرد ازش خیلی جاها و اون حالت خیلی منفی رو ما و اون به قول ایشون شقاق رو بیایم با اون اصل رضایت از هر دو طرف بیایم تقلیلش بدیم. حالا ایشون این رو هم توی حالا خود این مدل جا دادن یا میخوان بعدن توی تکنیک ها بیارن، ولی من فکر می‌کنم خود این یه نکته کلیدی و خوبیه که مثلا ما رضا رو هم در نظر بیم، رضا به مقدرات الهی. نکته آخرم که حالا یه توضیح میخواستم بدید، این که احساس حضور خدا رو همه جا آوردید، خیلی هم خوبه، احساس حضور خدا خیلی عالیه، اما این که چطوری میاد توی اون مدل و تأثیر خودش میذاره هیچی نگفتید، حالا شاید بعدا تو پکیج بگید یا جاهای دیگه توضیح بدید. اینجا توی اون نموداره ما فقط میبینیم اینا، اما این که این چی کار میکنه، خب این من میخواستم استفاده ببرم در واقع سوال این که این احساس حضور خدا رو ما چطوری، چون خودم هم سعی میکنم این کارو بکنم تو مشاوره ها، حالا برای خودم که هیچی، برای مراجعینمون، حالا مراجعین زوج ها این کارو میخوام بکنم، این احساس حضور خدا رو. اینم دوست دارم که حالا اگر بعدن ایشون میاد جا میده جا بده. در هر صورت کار خیلی کار خوبیه و من واقعا از اینجور کارا خیلی لذت میبرم و انشالله که ایشون موفق باشن و در خدمت هستم. ببخشید.
از جناب آقای دکتر سالایفر تشکر میکنیم. الان از آقای دکتر پسندیده، چون زمان هم یه مقدار کم هست و تا آقای دکتر عباسی هم بخوان پاسخ بدن، تقاضا میکنیم که نکات خودشون رو 15 دقیقه اگه بتونید خوبه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا اجازه میخوام تشکر کنم از خلاب جهت شاید میزبانی از جناب دکتر سالاریفر به خاطر زحمتی که قبول کردن و مجلس ما رو مزین کردن، سپاسگزارم. و همچنین از جناب آقای مخدومی و استاد محترممون جناب دکتر مهدی عباسی که خب یکی از الگو پردازهای خوب در حوزه مباحث روانشناسی اسلامی هستن. عرض کنم که من چند تا نکته به محور کلی خدمت شما عرض میکنم به جهت اینکه فرصت اندک هست. ببینید، من شاید متمرکز بشم بر اون قسمت اول. یک ویژگی مثبت در این کار هست و اون این که سعی شده خیلی متکی به متن باشه و اینا یک کار کاملا مفید و درست میدونم، یک حسن بزرگ برای کارهای میان رشته این هست که ما حتی ادبیاتمون از ادبیات داخل منابع دینی استفاده بشه، در اون مراحل حالا ششگانه که فرمودن مستنداتش تماما مستندات دینی است. اما خود این به نظر یک جاهای ابهام داره، حداقل این متنهایی که در اختیار ما بود این ابهام رو نشون میده که حالا باید سوال بکنیم و روشن بشه. یکی این که اون مرحله اول من اشکال آقای دکتر سالاریفر هم وارد میدونم، این که حالا یه مرحله پیش آشفتگی، بروز آشفتگی، خود آشفتگی، این خیلی چیز نیست دیگه، این معلومه که باید یه بازنگری درش بشه. اما پیش آشفتگی مستند شما و آشروهن بالمعروفه، در حالی که آشروهن بالمنکر مستند شما باید باشه، نه آشروهن بالمعروف. بعد برای اینکه درستش بکنید میگید عدم آشروهن بالمعروف. خب ما ادبیات دینی در این رابطه حرف داره برای گفتن، خیلی از جاها گفته است که ایزا مثلا کتاب آقای شهری رو شما نگاه کنید، خدا رحمت کنه ایشونو، بحث ایزا هم آیه داره هم روایت داره. خب چرا ایزا را نگذاریم؟ آیا ایزا غیر از اونه؟ یعنی بگیم هر جا که آشروهن بالمعروف نبود، خب این آشروهن بالمعروف نبود که خلع نیست، یه چیزی هست. اون موقع اینجا امکان داره اگر شما اینو بپذیرید یه جایی با اون بروز آشفتگی به اصطلاح استکاک پیدا بکنه. که حالا بروز آشفتگی چیه؟ اونجا شما استنادتون خوف نشوزه، درستم هست. من از این خوف نشوز خیلی خوشم میاد که اینجا توی این مرحله قرار گرفته، ولی خب خوف نشوز نشونه داره دیگه. آیا نشانهاش غیر از همون سوء رفتاری است که تو مرحله پیش آشفتگی گفتید؟ یعنی ما حسن معاشرت داریم، اون مال وضعیت مطلوبه. طلاق از حسن معاشرت شروع نمیشه، از سوء معاشرت شروع میشه. حالا سوء معاشرت که شروع شد، بعد میگیم مرحله بروز. بروز هم بروز نشانگان آشفتگی، البته احتمالاً طبق فرمایشاتون اینطوری فهمیده میشه و اشکالی هم نداره نشان. خب این نشانگان آیا غیر از همون عدم معاشرت به حسن هست؟ یعنی همون سوء معاشرت و ایزا نیست؟ اگر اینطوری باشه شاید پیش آشفتگی رو باید به اصطلاح چیکار کرد؟ حذف کرد و یک مراحل اولیه ما داشته باشیم، بعد برسه به خود نشوز که خدا در مد هم آمده. نکته بعدی در همین جا که بحث نشوز و خوف نشوز هست، من نمیفهمم چرا آشفتگی شما استفاده کردید، چرا از ادبیات خودمون استفاده نکنیم؟ آشفتگی رو نگاه کردم، دیدم ظاهرا تو ادبیات روانشناسی داریم یک بحثایی در این رابطه، شاید از اونجا گرفته شده باشه. شما که این همه مطالب خوب را از مستند به خود منابع دینی آوردید، خب مفهوم سازیتون هم از خود همون منابع دینی باشه. ببینید خب آقای دکتر عباسی که توی مفهوم سازی هم تجربه خوبی دارن و سابقه شون خوش سابقه ان، حالا بعد سابقه که نمیگه سابقه دارن ولی خوش سابقه ان، خود اون باید طراحی بشه و به اصطلاح به نظر بنده قرار بگیره. مثلا مراحل بعدیتون گسستگی منظورتون همون طلاقه، خب این آره، این اصلا طلاق معناش همینه، اشکالی از این جهت به اصطلاح به این وارد نمیشه. این مربوطه به قسمت این بخش که به اصطلاح لازم بود به نظرم روش صحبت بشه. اما نسبت به این که حالا برای این مراحل مداخلاتی طراحی شده، خب این هم خیلی هوشمندانه است که ما بعد از اینکه این مراحل انجام شده بیایم برای اون ببینیم حالا چی کار باید کرد تا مدیریت بکنیم این طلاق را، هر کجا شد جلوشو بتونیم بگیریم. حالا ظاهرا سه تا مداخله طراحی شده، احتمالا سه تا مقطع را شما فکر میکنید میشه جلوشو گرفت. خب این خیلی هوشمندانه است. ما همیشه یه سرمقاله توی هم مجله خودمون داشتم تحت عنوان پژوهش های ابتر، یعنی گاهی وقتا یه کاری انجام میکنه مثل قطره بارانی که توی کویر میباره و بعدم دیگه تمام میشه. این خیلی نکته خوبی هست و به همین جهت باید به اصطلاح خدا را شکر کنیم. اما یک نکته در اینجا وجود داره و اون این که مثلا برای دو مرحله اول که حالا طبق فرمایش شما میشه پیش آشفتگی و بروز آشفتگی، شما تواضع و محبت رو میگید. من همش هم مستند داره ولی میگفت که تجزیهش خوبه، ارتباطش رو من نمیفهمم. اصلا چه ربطی داره که تواضع نسبت به خدا کار خیلی خوبیه؟ بله یه عالم هم متن داریم، ایمان هم تواضع میاره، مستنداتتون به صورت جداگونه و تجزیه شده خیلی خوبه، اما وقتی را کنار هم قرار میگه من نمیفهمم چرا این قرار گرفته. منطق لااقل استدلال دینی نداره. من فکر میکنم یه فرضیه ذهنی شما پژوهشگرها هست که اون فرضیه خود ارتباط و کنار هم قرار گرفتنش مستند دینی نداره. بعد که آیه رو خوندید، خب من آیه هم هست دیگه توی مطالب و مقالاتی که ظاهرا پیش نویس مقالات هنوز چاپ نشده. خیلی خوبه. مثلا فرض بفرمایید که وین امراتون خافت مربوط به نشوزن فلان و این تحسنو و تد تقوی. خب چرا احسان تقوا شما نمیذارید اینو مدل اسمشو؟ بعدم احسان، خب بله بر اساس روایات تئوری محبت احسان ادراک شده است، احسان محبت میاره. خب محبت را شما بردید اسم مدلتون گذاشتید، در حالی که احسان کاری هست که شما تو مداخله میکنید، خروجیش محبته که درست هم هست، اون انتهای مدلتون شما محبت را قرار میدید، در حالی که اون کاری که شما تو مداخله میکنید به اصطلاح چیز هست. به نظرم یک نکته‌ای که پنهانه، حالا فرمایشات دکتر سالاری فرم بود که شما از مثبت‌گرا اومدید، نه از مدل درمان معنوی دکتر جان بزرگی به نظرم یه بخشایش اینجا تأثیر پذیرفته و این دوتا رو خواستید با هم دیگه تلفیق کنید. به نظرم این به اصطلاح تطبیق درستی به نظر نمیرسه، حالا مقداری که لااقل من میفهمم. مرحله سوم هم مداخله دومتون هم که مداخله قدردانی و صبر، باز دوباره من مبتنی بر این مستنداتی که در مراحل وجود داره که علل قاعده مرحله سوم و چهارم میشه دیگه، سوم اونجایی هست که دیگه آشفتگی اتفاق افتاده، درسته؟ طبق مدلی که دارید آشفتگی یعنی اتفاق افتاده، منظورتون از آشفتگی یعنی نشوز اتفاق افتاده، و بعد هم چهارم میشه شقاق دیگه، درسته؟ گسستگی، بله همون امکان شقاق تعبیر درستی اون گسستگی براش. چرا قدردانی اینجاست؟ قدردانی فکر نمی کنید جلوتر اگر باشه مهمتره؟ چون وقتی که دیگه به شقاق میرسه اون موقع به طرف بخوای بگی قدردانی کنید خیلی، چون من نگاه کردم مستندی هم که این دوتا چرا کنار هم قرار بگیرن، صبرتون خیلی خوبه، فن کره تو موهن نه شما که صبرت خیلی خوبه از کنم فن کره تو موهن نه. خب بله صبر درسته، و البته حالا اون بحث رضایتمندی هم که تئوری خیر ادراک شده میشد اینجا تحت عنوان برای کراهت گذاشت، ولی اینکه قدردانی چرا اینجا باید باشه، اونی که آقای دکتر عبدی کتاب دارن قدردانی و صبر نیست، اون صبر رو عذر میخوام عفو و چیز هست گذشت هست با شکر، بله. لذا من قدردانی رو اینجا به ویژه تو مرحله گسستگی نمیفهممش، شاید جلوتر اگر این اتفاق بیفته اون مسئله برای ما به اصطلاح جا افتاده تر باشه، و اما اون آخری هم که مدل سومتون چی بود ببینید، این دو تا مدل بود دیگه، بله بله دور مسئله دوراندیشی، دوراندیشی اون مسئله عرض کنم که دوراندیشی رو باز با همون فکر میکنم محوریت این که ممکن است براتون خیر داشته باشه، بله این میشه مال مرحله دو، مرحله آخر، یعنی اونجا که دیگه طلاق گرفتن حالا برگردن. خب شاید اگر اون آیه مورد نظر هست باز این جاش قبل از مداخله کردنش قبل از اینا باشه، یعنی همون موقعی که آیه تو سال فرام فرمودن، همون جایی که میگه من خوشم نمیاد از این شوهر فن کره تو موهن نه، شما ببریدش تو مدل این که مدل خیر ادراک شده به شما میگه که درست ظاهرش ناخوشن فرسا انتک رو شاین و هوا خیرون لکن، و چه بسا میتونه برای تو مایه برکت باشه و اصلا دیگه به گسستگی نرسه، به نظر میرسه شاید جای اینها به اصطلاح یک جای دیگری باشه. خیلی متشکر، ما البته سری سفره آماده نشستیم و نگاه میکنم و ایراد میگیریم. من به هم توانمندی و هوش جمعای عباسی به حال از سابق میشناسیم و ارادت داریم خدمتشون، اعتماد دارم، و هم جناب آقای مخدومی هم خوب کارشان رو دیدیم و قبلا ذکر خیرشون هم آقای دکتر عباسی داشتن، سپاسگزارم. این از اون کارهایی هست که میارزه آدم روش بیسته و بعد تکمیل بکنه و بگه آقا مراحل طلاق از دیدگاه ما اینه و ما هم در این نقاط میتونیم مداخله بکنیم، مداخلات ما هم میتونه به اصطلاح به این شکل باشه تا طلاق را کاهش بدیم. خیلی متشکرم، لطف فرمودید.
تشکر میکنیم از جناب دکتر پسندیده که با نکاتی که فرمودن و سوالاتی که مطرح کردن انشالله میریم سراغ جناب دکتر عباسی. ما میدونیم که این کار شروع کار هست و از یک کاری که استنباطی هست از متون اسلامی تا هم به اصطلاح اون بحث ادراک و مفهوم سازی کامل بشه و مهمتر اینکه در مقام عمل، چون به هر حال ما الان زن شوهرایی رو میبینیم که خیلی از همین آموزه‌های اسلامی پاشنه آشیل اینا میشن، یعنی به همین آموزه‌ها استناد میکنن، به همین وضع بهانه، به همین وحج روحانه پیچیده تر میکنن. تا انشاءالله این الگوهای ما به یه پختگی برسه، هم اختلالات شخصیت که دیگه امروز محرز شده توی در واقع مشکلات زناشویی، و هم از اون طرف متون اسلامی رو ما اینها رو خوب تلفیق بکنیم، یقیناً نیاز به رفت و برگشت های زیادی است. این شروع یک کار استنباطی هست و حتماً با حالا پیشینه یکی از اساتید سراغ داریم و حوزه تخصصیشون این اتفاق خواهد افتاد. به هر حال تا همین مقدار ما زحمت رو، تلاش رو، و مخصوصاً تو بیانات آقای مخدومی مشخص بود، بیانات در واقع علاوه بر روایات خود برداشت‌های فقها رو، این به نظر من خیلی مهمه که ما در طول تاریخ اینا رو ببینیم. فکر نکنیم فقط ما داریم احادیث رو می‌خونیم و برداشت می‌کنیم، برداشت‌های اونها رو در واقع دقت کنیم. اینها به نظر من نکات خیلی زیبا و قابل استفاده بود که من تو همین چند روزی که با این کار در ارتباط هستم و مخصوصاً امروز که در سر سفره بیان دوستان عزیزمون نشستیم بهره بردیم، از این جهت خیلی خوب بود. ولی خب به هر حال عرض کردم کار پیچیده و سختی است و حالا تا به اون جایی برسه که به یک الگوی تبدیل بشه و ما توی اتاقهای مشاوره اینها رو ببینیم حتما زمان زیادی داریم، ولی خب شروعش از همین جاست که اتفاق افتاده. حالا از آقای دکتر عباسی تشکر من دارم به خاطر این قصه، اما خب به هر حال نکاتی هم که اساتید فرمودن، هر دو تا بزرگوار، هم جناب آقای مخدومی هم جناب آقای دکتر عباسی، هر جو صلاح می‌بینن انشاءالله با مدیریت زمان مطالب رو ارائه بفرمایند که تشکر می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا یه نکته عرض بکنم به عنوان مصداق، مثلا بحث خادم اینجا مطرح هست، وگرنه الان شاید اینکه خانم از شوهرش بخواد، تو مراجعان خود من هست مثلا این مورد تکرار میشه که شب تعطیلی بریم تا یه پارکی یا بریم یه نسکافه توی کافی شاپی بخوریم، اینم معروفه دیگه. یعنی اگر این قبول نکنه فاصله پیدا کرده، یعنی از آشروهن به معروف فاصله پیدا کرده. حالا هر زمانی بله همینطوره، یعنی مصداقش متفاوت میشه.
بحث شأنم
بله،
شأنم جناب دکتر شیخ طوسی هم که مطرح میکنن، میگن اگر شأن خانواده همسر این رو اقتضا میکنه، که الان تو بحث این شأن خانوادی، تو بحث مایحتاج زندگی و موارد مختلف، نه علاوه از خودم و همین الان هم جز موارد مورد تأکیده. حالا ما از مرد توان نداره ولو اینکه شأن زن اقتضا میکنه، که اون تو کار کرده اقتصادی گفته شده اصلا معروف اینه که زن مطالبه نکنه، مثل اون جریان حضرت زهرا سلام الله علیها و امیرالمومنین. ببخشید.
بله همطور. یه مثلا شأن من اینه که مسافرت برم آقای عباس، اون شأن من اینه که مثلا برم مثلا مکه یا برم ترکیه. ترکیه گاهی اوقات معروف میشه، گاهی اوقات هم علی عباس. خدمت شما عرض کنم که درباره این که آقای دکتر سالاریفر اشاره کردن به گونه شناسی طلاق، این از همون موارد پیشنهاداته، یعنی ما باید فرصت داشته باشیم که خود جنابشون کمک بکنن، یعنی پژوهش‌های بعدی که حالا این مدل نسبتش با گونه های طلاق چگونه است؟ خب خیلی موضوع پیچیده است واقعا، ولی موضوع مهمیه. یا مثلا اختلال شخصیت، این فاکتوری که واقعا چالش برانگیزه، ما در برابر اختلالات شخصیت با این مدل اون فعلا تسلیمی، یعنی هیچ حرفی بر گفتن نداریم، چون بنده درس پس میدم، ولی میخوام بگم که یه مقداری اختلال شخصیت رو میشناسم، واقعا چالش برانگیزه، اونم نیاز به کارهای بعدی داره. اما اینکه فرمودن مدل مثبت گراست، من فکر میکنم که با توجه به اینکه حالا مداخله در حوزه ایمان مطرح شد و مبتنی بر اون حدیث که هر کس رابطه خودش رو با خدا اصلاح کنه، که ما تحقیق میدانی هم در این رابطه داریم، تو همین دارالحدیث یکی از دانشجوها بررسی کرده که بین کیفیت رابطه و دینداری رابطه وجود دارد، کیفیت رابطه با مردم و دینداری افراد رابطه وجود داره، یعنی از نظر میدانی هم این اثبات شده است، نشون داده شده. و به نظر میسته که مدل رو اجازه بدید مدل معنوی بدونیم، چون مداخله در ایمانه، مداخله در کیفیت رابطه زوجین با خداست، یعنی اونجایی که ما باسازی ادراک از خدا رو واردش میشیم، در مرحله اول و دوم فرد در برابر خداوند و حدود الهی متواضع میشه. حالا یه جای دیگه اشکال کردن که مباحث حقوقی، جناب دکتر سالاری فر اشاره کردن که مباحث حقوقی و شرعی و اینا کجا مطرح میشه، ما تو مدل آوردیم، اکاش توی چیه بود که اصلا به عنوان یک تسهیلگره، یعنی رابطه بین مداخله در حوزه ایمان با اون سازه‌های عمده مثل احسان، مثل قدردانی و حزم و دوراندیشی، این رابطه بر اساس تسهیل کنندگی حدود الهی و رعایت حقوق مطرح میشه. پس این بسته رو ما داریم. و برگردم به نکته قبلی که این فکر میکنیم که مداخله معنویه، چون رابطه انسان با خدا و رابطه زوجین با امر الهی رو داره این مدل اصلاح میکنه. و اگرچه خب از صفات مثبتگرا و فضیلت‌ها هم اسم برده شده، ولی دائما این صفات مثبت رو ما مرتبط کردیم، ما مرتبط نکردیم، یعنی مدل مرتبط میکنه با اون نتایج ایمان. این خیلی مهمه، یعنی شما وقتی که میخوای در مقابل رعایت حق همسر متواضع بشی، این تواضع اگر بخوای از مسیر ایمان ورود پیدا بکنی، اول در برابر خدا باید ایجاد بشه. من تواضع قلبه لله لم یسعن بدنه من طاعت الله یا فی طاعت الله. این پس ما میتونیم واقعا این رو یک مدل معنوی، حالا شاید هم معنوی مثلا مثبت‌گرا تلقی بکنیم. این که الگوهای رفتاری رو اشاره کردن که چگونه در این مدل شما چی میکنید، چون اون چیزی که مهمه در مداخله الگوی رفتاریه، درسته، قابل قبوله، منتها این در پژوهش‌های بعدی که مثلا همدلی رو یا کنترل خشم و یا بخشش رو، یا مثلا در مدل دوم ادراک نعمت و جبران نعمت رو میریم سراغش، در مدل سوم عاقبت اندیشی، پرهیز از عجله، استفاده از تجارب دیگران رو میریم سراغ، اینا همه مدل‌های در حقیقت الگوهای باید تبدیل بشه به الگوهای رفتاری در مداخله، که انشالله دعا بفرمایید در مراحل بعدی این الگوهای رفتاری رو ارائه میکنیم و این رو قول میدیم که این کار رو پیگیری خواهیم کرد، چون به نظر میرسه که برآمده از مدل‌های موجود در قرآن و روایات و مسئله مهمی هم هست. متا این الگوهای رفتاری در گستره اون مدل اصلی در حقیقت الگوهای رفتاری معنوی حساب میشه دیگه، وقتی ما مدل مؤلفه‌های مدل رو تعیین کردیم، حالا اون مؤلفه‌ها رو باید تبدیل به الگوهای رفتاری بکنیم. آیا این مدل در کجای پژوهش‌های علمیه؟ بله، ما قبول داریم آقای دکتر که میتونه یک مدلی باشه، چون در مرحله اول استنباط از منابع اسلامی هست، تا این وارد بشه که تبدیل به پروتکل بشه، امکان سنجی اتفاق بیفته، کارآمدی مدل رو ما در میدان بسنجیم، هیچ ادعایی نداریم که حالا مثلا مدل برتر، فقط مدل مفهومی رو ما میگیم که تا حالا چنین کاری اتفاق نیفتاده در منابع اسلامی. مدل نوابسته به جنسیته. البته توجه بوده به این قضیه که همین جنسیت در نظر گرفته نشده، چون همطور که مستحضرید در زوج درمانی تلاش می شود به زن و مرد توجه نشود، یعنی اصلا عمدن و از روی قصد ایگنور بشه، نادیده گرفته بشه بحث جنسیت، چون کاملا بحث و بررسی متمرکز بر رابطه است و زوج درمانگر و مداخله کننده در بحث طلاق اصلا هر چیز رو بررسی میکنه، هر موضوع رو بررسی میکنه، موضوعات معطوف به رابطه است. بله، اونجایی که واقعا عواملی از سوی شخصیت یا جنسیت مداخله میکنه، اون هم در رابطه میاره بررسی میکنه. از این جهت شاید، البته به نظرم میرسه، من خدای نکرده رد نمیکنم نظریشون رو، شاید بعدن باید این جنسیت رو هم، متغیر جنسیت رو هم در نظر بگیریم، ولی خب این مفروضه مد نظر بوده. رضای به مقدرات الهی واقعا مهمه، اینکه فرد راضی بشه به مقدرات الهی، به قضا و قدر. ولی خب ما اجازه بدید اینجا یه ادعا بکنیم، مدلمون در گستره رضایت به مقدرات الهی، یعنی فرض بکنید مؤلفه های این مدل تحقق پیدا بکنه، نتیجه کلیش اینه که فرد راضی میشه به مقدرات الهی. اونجایی که مثلا فرض بفرمایید که از بازسازی ایمان شروع میکنه، به خدا اعتماد میکنه، بعد وارد حوزه دوراندیشی میشه که امیدوار میشه و در برابر سختی های همسر صبر میکنه، فکر میکنیم این یعنی رضایت به مقدرات الهی. نکاتی هم که آیه دکتر پسندیده اشاره کردن، من خب بخشش رو میذارم برای آیه مخدومی که حضور ایشون هم کاملا حلال بشه، ولی درباره آشفتگی توضیح بدم. ما از اساتید نظر میگیریم که چه اسمی انتخاب بکنیم. به قول خودمون خیلی تلاش کردیم که بهترین عنوان انتخاب بشه و در نهایت حتی در مرحله اول عناوین ترکیبی سگانه و چارگانه بود، گفتیم که خودش در حد یک جمله است، بعد عناوین رو مرکب انتخاب کردیم، گفتیم آشفتگی رو در نظر بگیریم، بگیم پیش، بروز و خود آشفتگی، وگرنه این احساس رو هم ما داریم که شاید مثلا عنوان یه جوریه. و خدمت شما عرض کنم که اون نکته هم که آقای دکتر پسندیده اشاره کردن من میپذیرم و پیشنهاد خیلی خوبیه که مدل اول رو بذاریم مدل فروتنی احسان. یعنی توجه داشتیم ولی در نهایت آقای مخدومی اصرار کردن که محبت و مودت رو بیاریم. آره بذاریم اینجا هم یکی بزنیم دیگه ببینیم. آره در خدمت آقای مخدومی.
خب خیلی تشکر میکنم از جناب آقای دکتر سالاریفر، آقای دکتر پسندیده که حقیقتا وقت گذاشتن و نقد فرمودن و مطالعه فرمودن. حالا من راستیت هم نسبت به حالا اسم عناوین، چون هم اشکال جناب آقای دکتر پسندیده بود هم جناب آقای دکتر سالاریفر، خلاصه هیچ دگمیتی نسبت به این اسامی نداریم. شما تو اصطلاحات روانشناسی ما مفهوم تعارض رو داشتیم، سرخوردگی زناشویی رو داشتیم، آشفتگی زناشویی رو داشتیم و دلزدگی زناشویی، اینا مفاهیمیه که تو تحقیقات غربی اشاره شده. منم در مقدمه یا بحث مقاله حتما بهشون اشاره میکنم، بحث سازگاری با طلاق. منتها من با جناب دکتر عباسی سعیمون بر این بود که از خود متن ببینیم چی به دست میاد. ما محور زندگی متعادل و ایدئال رو بر پایه همون عاشروهن بالمعروف قرار دادیم و گفتیم هر چقدر از این معروف فاصله گرفته بشه از این ایدئال فاصله گرفته میشه و اون معروف از ابن فارس عرض شد که منظور سکونه، اطمینان نفس، آرامشه. خب هرچی از این آرامش و سکون نفس فاصله گرفته بشه به سمت آشفتگی حرکت میشه. از ما به خاطر این مسئله از عنوان آشفتگی استفاده کردیم، وگرنه از اساتید که من توی روای محتوا، چون روای محتوای اون بحث اول انجام شده و الحمدلله نمره خوبی هم گرفته، اونجا من اتفاقا از اساتید پرسیدم که اگر اسامی دیگه ای رو مد نظر دارید بفرمایید. مثلا اینکه از اساتید برای مرحله آشفتگی تعبیر به بحران رو داشتن، یعنی پیش از آشفتگی بروز آشفتگی و بحران، بعد گسستگی رو گفتن تشدید بحران، و میشه حالا از عناوین دیگه استفاده کرد. منتها یه نکته ای رو آیه دکتر پسندیده فرمودن که مرحله اول پیش از آشفتگی و بروز آشفتگی رو ما یک مرحله تعریف کنیم. چرا من دو تا مرحله این رو لحاظ کردم؟ چون در مرحله بروز آشفتگی خوف از نشوز موضوع ما و محور ما میشه، یعنی یک خوف جدی باید باشه نسبت به نشوز و ناشزه شدن یا ناشز شدن، یعنی اون حقوقی که یعنی برای مرد یا زن قرار داده شده و روایات مفصلی هم داره، یک مرحله ای میشه که انقدر این دور شدن از اون عاشر و نبل معروف دیگه به چشم میاد، اون زوج یا زوجه واقعا این ترس جدی به جونش میفته، نکنه مثلا فردا روز من مثلا تو کارکرد عاطفی دچار آسیب بشم، نکنه اون حقی که نسبت به کارکرد اقتصادی نسبت به من هست مورد خدشه قرار بگیره. چون محور خوف از نشوز بود، این مرحله رو من جدا کردم، منتها مرحله پیش از آشفتگی رو گذاشتم برای اون ابتدای راه. یعنی یه موقعی آدم بالاخره تو مراجعاتی که داره تو بحثای زوجین، یه موقعی مثلا یه اتفاقاتی میفته تو زندگی خود ما هم ممکنه پیش بیاد، یه موقعی ناراحتی های ابتدایی و سطحیه، منتها به اون مرحله خوف از نشوزه نرسیده. مثلا ما اسمون گذاشتیم پیش از آشفتگی، منتها ممکنه شما اشکال کنید این جزء فرایند طلاق به حساب نمیاد دیگه، مثلا اونجا فرایند طلاق نیست. جوابی که من به ذهنم میرسه اینه که چون ما از عاشرون بالمعروف زندگی ایدئال گفتیم فاصله گرفته میشه، این رو هم به عنوان یک مرحله لحاظ کردیم. اما نسبت به این مرحله اول فکر کنم یه اشکالی باقی نموند. نسبت به بحث دوم،
بحث ایزا، البته من
ایزا
پاسخ داشتم ولی نمیدونم حالا به نظر شما چیه.
حالا من شما خود نکته بفهمم.
من فکر میکنم که مثلا مفاهیم مثل ایزا و اینها ویژگی رفتاری زوجینه، مطمئن ما داریم درباره ویژگی رابطه اینجا صحبت میکنیم. ایزا در کل مراحل هست، مثلا از همون مرحله اول تا مرحله آخر بحث ایزا، اذیت کردن زوجین هم دیگر رو، مثلا یکی از مثلا عناصر شکل دهی به این مراحله ایزا هست، عدم توجه به حقوق طرف مقابل و غیره و غیره. اما اینجا اینکه عاشروهن بالمعروف رو ما مد نظر قرار دادیم، چون محور هست، خیلی در روایات هم بهش اشاره شده، هی روایات استناد کردن به این عاشروهن بالمعروف و به این نتیجه رسیدیم که عاشروهن بالمعروف ویژگی رابطه دیگه شده. حالا چه نوع رابطه ای؟ مثلا رابطه ای که در پیش آشفتگی است یا آشفتگی بروز آشفتگی یا در خود مرحله آشفتگی.
اما نسبت به محور دوم که جناب دکتر ارائه فرمودن، یه سوالی دکتر سالاری فر فرمودن که اون بحث ادراک حضور خدا کجا خودش رو نشون میده از منابع
یا
بحث حیا. خب نسبت به تبیین ایمان چند تا نظر وجود داره. برخی ایمانو یک مؤلفه میدونن، مثل حالا از قدیمی ها بگیم از شهید ثانی، از فعلی هم هستن، کلن ایمان رو مساوی با معرفت میدونن. اگر ما ایمان رو مساوی با معرفت بدونیم، خدا همون شناخت خدا برای این بحث کفایت میکنه. منتها از مرحوم علامه طباطبایی و برخی دیگر از بزرگواران تحقیقاتی ارائه شده که ایمان رو از دو مؤلفه معرفت و التزام قلبی تبیین میکنن، یعنی صرف معرفت کفایت نمیکنه. آیات متعددی هم هست که به این نکته اشاره داره. التزام قلبی هم لازم داره. التزام قلبی که حاصل میشه با این توجه و عنایت به اینکه نحنو اقرب الیه من حبل الورید، اینکه من زندگی زناشویم یه شخص ثالثی هست به اسم خدا. جالب بود دیشب نگاه میکردم یکی از این کتبی که در مورد بحث معنویت کار میکردن، اگر اشتباه نکنم نویسندش هم اسمیت نامی بود، ایشون میگفتش که توی فضای مشاوره یک مشاور هست با یک زوج یا زوجه و یه شخص ثالثی، و اون شخص ثالث خداست، و اگر ما این رو لحاظ نکنیم، تعبیر ایشون خیلی تعبیر جالبی بود، و اگر این ارتباط و معنویت و ارتباط با خدا رو لحاظ نکنیم، مداخله ای رو نمیتونیم انجام بدیم. و
در خیلی از آیات هم خدا پای خودش رو وسط کشیده تو بحث طلاق. یعنی گفته ممکنه من یه چیزی مقدر جلال الله. آره، یعنی این موضوع حضور خدا در بحث طلاق چون مسئله مهمی خیلی تصریح شده.
یه سوالی هم اشکالی هم جناب دکتر پسندیده فرمودن که فکر کنم جوابش خیلی مبسوطه، حالا ایشالا من بعد از یه موقع خدمت خودشون اگر اجازه بدن برسم اینا دفاع میکنم، که این موارد فقط فرضی ذهنی پژوهشگرا نبود، یعنی شاید چندین نوبت روایات مختلف کنار هم قرار داده شد و با جناب دکتر عباسی چندین ساعت این روایات آیات های کنار هم قرار دادیم و این مدل هایی که به دست اومده کاملا برگرفته از متنه و ارتباط هر کدومش لحاظ شده. مثلا ارتباط احسان با محبت، رابطه تواضع با ایمان، تواضع با احسان، تو هر مرحله این که اینا چرا کنار هم قرار گرفتن و چرا این خروجی رو میدن، شواهدش از متن به دست اومده. حالا انشالله چون میگم خیلی مفصله، موارد مختلفی داره، انشالله بعدا خدمتتون عرض میکنم.
مقاله هم زیاد خوب طبعا از نظرات اساتید.
از همه عزیزانی که حاضر شدن در جلسه تشکر میکنیم. به قول شاعر، یک نفس با ما نشستی خانه بوی گل گرفت. عزیزانی که با عطر حضورشون جلسه ما رو معطر کردن، چه مجازی چه حقیقی، واقعا سپاسگزاریم. انشاءالله که شاهد باشیم این پژوهش مراحل تحول خودش رو طی کنه و جلساتی دیگر داشته باشیم با گزارش هایی از ساخت آزمون، ساخت پروتکل و مسائل از این دست، و این فرایند رو با امید خدا شاهد رشد و نموش باشیم. از همه عزیزان و بزرگواران تشکر میکنیم به خاطر این وقتی که در اختیار ما گذاشتن، مخصوصا ارائه دهندگان عزیز و ناقدین گرانقدر. همه عزیزان رو به خدای بزرگ میسپاریم.